بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین مبحث در روابط عام اجتماعی عبارت بود از ایزا و مقابل اون هم ارضا، که ایزا همون اقدامی بود که موجب ناخشنودی و تکره شخصی می شد و در نقطه مقابلش هم ارضا هست، کاری که موجب خوشنودی دیگری بشود. در مبحث اول و محور اول به بحث ایزا رسیدیم و این قسمت سلبی رو مقدم داشتیم، چون در مباحث قبل متفاوت بود، غالبا اون ایجابی ها رو اول بحث میکردیم، اینجا طرف سلب رو مقدم داشتیم. در باب ایزا ادله‌ای که میشد اقامه کرد ملاحظه کردید که دو دلیل در واقع، یکی حکم عقل بود، یکی اون قاعده طلایی اخلاق بود، سوم اون آیه شریفه بود، و بعد هم وارد اخبار شدیم. در اخبار و روایات حدود 15 خبر و روایت را ملاحظه کردیم. البته غیر از اون ابوابی که قبلا ارجاع دادیم در وسائل که عبارت بود باب 145 احکام عشرت و باب 24 فعل معروف، روایاتی از این دو باب و باب متناظر مستدرک نقل کردید. علاوه بر اون در این کتاب دانشنامه قرآن و حدیث که عربیش معارف الکتاب و سنه که زیر نظر مرحوم آقای شهری رحمت الله علیه نوشته شده و در واقع کار مکمل میزان الحکمه است و هنوزم وسط راه دیگه، فکر میکنم مثلا 70-80-90 جلد میشه. در این کتاب هم ذیل همین اذا و ایزا، در این کتاب هایی که فارسی عربی هست جلد دومه، اینجا هم روایات زیادی داره و میشه ملاحظه بفرمایید. البته چیز خاصی فعلا فراتر از اون چی که قبل گفتیم نیست، جز یکی دو مسئله که بعدها بهش خواهیم پرداخت. این در جلد دوی این دانشنامه قرآن و حدیث و یا جلد اول معارف الکتاب و سنه که کامل عربی هست، تحت عنوان ایزا و عزا، فارسیش هم اینجا آزار رسانی آمده و در چند فصل روایات مربوط به ایزا دیگران وارد شده و نقل شده، که اینها شامل بخشی از همون روایاتی است که ما از وسائل و مستدرک در اون دو سه باب نقل کردیم و البته روایات متعدد دیگری هم داره که ممکنه در ادامه از اونها هم استفاده بکنیم. در هر صورت غیر از اون ابوابی که از وسائل و مستدرک طرح کردیم و روایات را نقل کردیم، در این کتاب هم آمده از منابع بیشتری روایات متعددی را نقل کرده و می توانید مراجعه بکنید. فقط به یک نکته اینجا اشاره بکنم و بپردازیم به ادامه بحث هفته قبل. اون نکته این است که چنانچه ما بگوییم که روایاتی که دال بر تحریم است دائره محدودتری داره یا اصلا اطلاق نداره، یا اگرم داره موارد زیادی با قرائن لبیه و احکام ادله و مقیدات لبیه خارج از این مطلقاتی است که دال بر تحریم بود، اگر این رو بگوییم یه سوالی باقی میمونه و اون اینه که در اون مواردی که از شمول ادله تحریم خارج شدند جواز است یا کراهت. این روایاتی که در این دانشنامه نقش شده میتواند اینجا گره را باز بکنه یا حکم را تعیین بکنه، برای اینکه در بین این روایات ما اخبار متعددی داریم که ظهور در کراهت داره یا مرجوحیت مطلقه داره. اینه که اگر احیانا آمدیم و روایاتی که مفید حرمت بود را تهدید کردیم و دایره اون محدود شد، اونی که از اون دایره بیرون افتاد میتونه مشمول این طایفه‌ای باشه که دال بر مرجوعیت نه حرمت. به عبارت دیگر میتوانیم اینطور عرض بکنیم که روایاتی که در باب ایزا و زجر و منع و نهی از ایزا وارد شده علا طایفتینند. طایفه اولا عمده روایاتی است که تاکنون خوانده ایم و ملاحظه کردید که مفید حرمت بود. من آزا مؤمنن فقط آذانی و من آذانی فقط آذالله، این مفید حرمته. من آزا مؤمنن یا ولیان فلیعذن به حرب من الله، اینا همه ظهور در حرمت داشت. این طایفه اولا بود که داریم بحث میکنیم که این طایفه داله بر حرمت تا چه دامنه و شعاعی دلالت داره. طایفه دومی هم در روایات ناحیه از عذا و عیزا وجود داره که اون طایفه ظهور در حرمت نداره و همون مرجوحیت رو افاده میکنه که در این کتاب هم میتونید ملاحظه بکنید که حالا بعدها انشالله به اون خواهیم پرداخت. این دو طایفه است، طایفه مفیده للحرمه و طایفه‌ای که داله بر مرجوحیت یا احیانا حتی کراهت. این دو طایفه است که ما طایفه اول رو بیشتر در آغاز مرور کردیم. این طایفه دوم رو هم بعدها انشاءالله مرور خواهیم کرد که از این منبع هم میشه استفاده کرد. فایده این بودن این طایفه دوم همونطور که اشاره کردم این است که اگر طایفه اولا نتوانست در یک دایره وسیع و عام و مطلق اثر بگذاره و مفید تحریم باشد، اونایی که از اون بیرون قرار میگیرند محکوم میتوانند محکوم به کراهت و یا مرجوحیت باشند به استناد اون روایات. این به استناد طایفه دوم میشه بگیم این جور چیزا کراهتشو داره ولی حرمت نداره. این یک مطلبه که در ادامه هم باز بهش خواهیم پرداخت. اما بازگردیم به همون چه که هفته قبل مطرح شد. گفتیم بعد از بیان ادله و نوع استدلال به ادله، مباحثی در ذیل این ادله به عنوان تکمیل و فرع و امثال اینها مطرح میشه که اولین مبحث که مبحث بسیار مهمی در ذیل ادله و بحث ایزا هست این است که علی رغم این که ما روایات در باب ایزا داشتیم که مطلق بود، لااقل در مؤمن روایات مطلق داشتیم، شاید در غیر مؤمن هم همینطور باشه به خاطر اون حکم عقل یا اون قاعده عرض شود که طلایی اخلاق، علی رغم این که ما مواجهه با مطلقاتی هستیم که مفید تحریم ایزا هست به نحو المطلق، اما این مطلقات در مسیر خود مواجه با مانع بزرگی هستند و اون این که ارتکازات عقلایی و متشرعه وجود داره که این اطلاق مقصود نیست یا این اطلاق را نمیشه در همه جا به اون ملتزم بود، نمیشود به این اطلاق ملتزم بود. هر چه که ایزاء دیگری است موجب تکرهی در شخصیت دیگری میشه، آزاری را متوجه او میکنه، نمیتوانیم بگیم حرامه. اصلا ارتکاز اجازه نمیده که کسی قائل به این حرمت بشه علا نحول اطلاق. عرض شود که لباسی میپوشه اون طرف از این رنگ خوشش نمیاد، ناراحت میشه. اینجور ماشینی سوار میشه، اون ناراحت میشه. عرض شود که در این روایات هم آمده تو حرمه یا تو مسجد دعا را بلند میخونه، این که او داره دعا بلند میخونه اون دیگری خوشش نمیاد. خب این ارتکاز ما اجازه نمیده که بگیم حرامه، در حالی که واقعا دیگری اذیت میشه. حالا تو شوخی کار نداریم، چون اون هزل یکی از فروع جدایی است که ممکنه بگیم اگر مطلقی هم باشه هزل دلیلی آمده گفته که اشکال نداره. نه، در همون اقدامات جدی که افراد در روابط اجتماعی انجام میدن و گاهی موجب آزار خفیفی است یا آزاری است که او دنبالش نیست، طرف احساس اذیت میکنه، بخوایم بگیم همه اینا حرامه، این ارتکاز عقلایی و متشرعیه اجازه متشرعه اجازه این را نمیده. بله، اذیت هم حتما هست، برای اینکه اذیت ما یوجب و تکره بود، بخاطر این الان واقعا ناراحته. خب حالا این تو لغات که معنای اصلیش این بود، لغات رو دیدیم و واقعا هم صدق اذیت که میکنه، حداقل در یک اصطلاح صدق اذیت میکنه، اون ناراحت میشه. اینجور نقشه اجرا میکنه تو خونهش مطابق ضوابط هم هست، خلاف ضوابط هم عمل نکرده، همسایه خوشش نمیاد. این خونه یک طبقه داره، دو طرفش میان 10 طبقه میسازن، واقعا این خیلی خیلی ناراحت میشه، خیلی خوشش نمیاد، ولی میشه بگیم این حرامه. از این جهته که نمیشود به این اطلاق پایبند بود و اون رو پذیرفت. حتی در اضرار هم بعد بحث میکنیم، اونجا هم هست ولی نه به این شدت و عدت. اینجا ایزا فقط همون ناراحت شدن طرفه، ولو اینکه آسیبی به مال و نفس و اونچه که به اون متعلقه وارد نمیکنه، آسیب فیزیکی مادی چیزی که موجب زمان باشه امثال اینها وارد نمیکنه، اما ناراحت میشه. اون جایی که زود رنج هم باشه اونم حالا بذاریم کنار. نه، به طور طبیعی آدم ها وقتی اینو میبینن ناراحت میشن، بدون اینکه آدم غیر عادی باشه، ولی نمیشه قائل به حرمت شد.
میشه اینو گفت که از تایید فقها که مثلا اون چیزی که موضوع حکم شرعی واقع شده همون ایزایی که متنابه باشه.
بله،
خلا مثلا از باب تخصیص مثلا خارج نمیشه، این از باب تخصص واقع.
خب حالا باید ببینیم راهش رو پیدا کنیم. حالا ما اینجا 8-10 تا مسئله نوشتیم، حالا بعضی نکاتتون به اونا نمیخوره ولی باید فنیش کرد، حالا ببینیم چه راهی پیدا میشه. این طرح منه
قصد
ایزا شرط اونم یک راهشه دیگه. بله،
با قصد ایزا اون ارتکازه معلوم میشن
بر
محکم.
بله، معمول فقها همینجوری حل کردن دیگه، قصد ها چه کردن. حالا چند تا راه داره، حالا باید ببینیم راه ها چی میشه.
ارتکاز هم به صورت صبرانی چجوری اثبات میشه و اینکه به زمان محصول میرسه یا نه، یه ذره استقاد میکنیم.
بله، اینا مراجعه کنید به بحث های سال قبل اصول ما در باب ارتکاز اون شخصی و نوعی و زمان و اینها، اونجا قواعدشو گفتیم که اصل اینه که وقتی که ما یه چیزی را میفهمیم، اصل اینه که من به منزلت نوعم، این اصل بود. خیلی هم بحث کردیم، در اصولم منقحی نیامده بود ما رو، ولی بحث کردیم
و
در ارتکاز و در استظهار و اینا همه یه قاعده دو تا قاعده مشترکه داره. حالا ورود بخوایم بکنیم طول میکشه، ولی سال قبل خیلی شد 2-3 روز این رو بحث کردیم تو همین تو بحث اطمینان شخصی و نوعی، اونجا اینو بحث کردیم. سوالم این بود که من شخصا الان اینو اطمینان دارم یا استظهار میکنم، این شخص من که ارزش نداره، چطوری اینو میبندید به نو؟ میگی نو اینو میگن. میدونم حالا این یه مرحله، این مرحله از اونی که شما میگید مشکل تره، که من شخص من چطور نماینده نو هم. یکی هم حالا اون بحثه که الان که متشرع اینو میگن، آیا این ناشی از شرعه که بگیم از خود شریعت ناشی شده و در اون عصرم بوده، یا اینکه نه این هم خودش قواعدی داره، حالا اون جای خودش دیگه. خب در اینجا اون چی که هفته قبل عرض کردیم یک بحث خیلی کلانی بود در پاسخ به این سوال و نوع مواجهه با این معضل فقهی و استظهار از ادله. معضل و مشکل این بود که اطلاقاتی داریم، پروپاشم قرصه، مفید تحریم قرصه، چه در مؤمن و حتی فراتر از مؤمن در قاعده طلایی اخلاق. از این طرف هم یه ارتکازاتی داریم که به هیچ نحو راه نمیده که به اطلاق اینا متن بدیم بدون اینکه یه چیز لفظی هم در کار باشه. گفتیم که برای حل این ناسازگاری اطلاق و ارتکاز مقابل اون، از یک منظر کلی دو شیوه برخورد و حل وجود داره. یک شیوه این است که بگوییم این ارتکازاتی که میاد بخش زیادی از ایذاها را از شمول ادله بیرون میبرد، این موجب میشه که پای اطلاق سوس بشه، پای اطلاق سوس بشه و بنابراین نتیجهی که بنابراین منهج اول در پاسخ میشود به اون ملتزم شد، اینه که اطلاقی در کار نیست و نتیجه تزلزل و فروریزی اطلاق این میشه که ما قدر متیقن این ادله رو باید بگیریم. قدر متیقن هم اونجاییست که قصد باشد و متنابه باشد و اعمال حق خودش نباشد و حقی در چی نباشه، شات و قید داره اینا نباشه، این میشه قدر متیقن. و اما در غیر قدر متیقن، حتی اگر جایی شک کم بکنیم، دیگه نمیشه به اطلاق این تمسک کرد. این راه اوله. در این راه اول اون مواردی که متیقنه در اطلاق باقی میمونه و میشه حرام. یه مواردی هم در ارتکاز قطعاً میدونیم حرام نیست، اونم جای خود. اما اون محدوده مشکوک، هر جایی که تردید بکنیم چی میشه؟ این دیگه به اطلاقی نمیتوانیم تمسک کنیم، ملحق به همون حکم جواز میشه، یا اگر ادله طایفه دوم رو بعد اثبات کردیم کراهتی حد اکثر بدون. این روش اول. اجازه بدید راه دوم به عکس اینه. راه دوم اینه که نه، این اطلاقیست، اطلاقش هم قویست، بیاناتش هم یه جوریست که اگر در یه جای عادی و متعارف بود میگفتیم آبی از تخصیصه، منتها اینجا چون خورده به دیواره ارتکاز، آدم نمیتونه بگه آبی از تخصیص به طور عام و مطلق و همیشگی. ولی پای این اطلاع، این ادله مطلقه به ظاهرها محکمه. از این جهته که لااقل اینجا اینطور بگیم، ولی اون که تو قاعده اصولی هم همیشه اینا نگیم، بگیم اینجا چون پای اطلاق و ادله اطلاق محکم و استوار است، ما ارتکازات را در حد مقیدات میدونیم. مقید گاهی لفظیه، گاهی یک ارتکازه. این ارتکاز جاهایی که ما دیگه ارتکاز را احراز کردیم میگیم از اطلاق بیرونه، اما مواردی که ارتکاز دیگه احراز نداریم، شک داریم دیگه اینجا ارتکاز هست یا نیست، اینا در اطلاق باقی میمونه. ثمره این دو نوع برخورد با جمع دو دلیل همون موارد مشکوکی است که نمیدونیم ارتکاز اونجا هست یا نیست. اونجاها بنابر روش اول میشود جایز و از اطلاق و اطلاقی نیست که اون را بگیره، میشه جایز. بنابر روش دوم اون موارد مشکوک میشود حرام، به خاطر اینکه اطلاق را ما پذیرفتیم، فقط موارد معین مشخصه که ارتکاز در اون تمامه ازش بیرون بردیم. این دو روش کلی که هفته توضیح دادیم. عرض شود که این دو راه بود که توضیح داده شد. راه سومی که اینجا وجود داره که اون هفته عرض نکردیم این است که کسی بیاد از شبد که در طرف ادله مفیده لتحریم فی الایزا یه قیودی رو اخذ بکنه که از اول زیق فکن فمر رکیه بشه و از اول این بگه محدود به یک دائره است و اطلاقش هم تو همون دائره است، حالا یا با بحث‌های لغوی یا با بحث‌های انصراف و امثال اینها، که جوری معنا بکنه که تنافی با این ارتکاز نداشته باشه و بشه اطلاقش هم رو حفظ کرد. تا اینجا در راه اول و دوم مفروض اینجوری میگرفتیم که یه اطلاق عریان وسیع داریم رو موضوع مطلق ایزا، اون وقت میگفتیم با این ارتکاز در تعارض قرار میگیره جمعش، یا اینه که بگیم اینجا این ارتکاز اصلا ما را به شک وامی داره در اون اطلاق، اطلاق فرو میریزه دیگه، اصلا هیچ اطلاقی دستمون نیست. یا اون راه دومه که میگیم نه این سر جای خودش هست، فقط خروجی ارتکازات را میگیریم در بقیه به اون ملتزم میشیم در همون موضوع وسیع ایزا. اما در راه سوم گفته میشه که نه، مطلقات یک موضوعی دارند که محدود تره، که حالا بعضی دوستانم بعضی صحبتاتون به این میخورد که اینم راه سومه. حالا چجوری؟ این دو سه جور تقریر داره و راه داره که ممکنه مانعت الجمع هم نباشه. حالا من قبل از اینکه وارد این شیوه های این روش سوم بشم، شما چه فرمودید؟ بله، حالا داریم بریم جلو دیگه ببینیم به کجا میرسیم. این منهج و طریقه سومه. در اینجا چند تقریر ممکنه مطرح بشه. یک تقریر اینی که اذیت و عذا و ایزا را ما از نظر لغوی محدودتر تفسیر کنیم و بگوییم مراد از عذا و ایزا ایجاد تکرر شاق بر دیگری است، تکرر سنگین وارد کردن به دیگری، این ایزاه. ایزا تکرری است که در یک سطح قوی باشه، بگیم معنای این عذا و ایزا اینه. شاهد این مسئله کلامی است که در بررسی لغت عذا سابقا داشتیم از مقاییس و مصباح. قبلا در تعریف عذا ما به این کتب لغت مراجعه کردیم و در اونجا تفاوت ایزا و اضرار رو عرض کردیم، گفتیم عذا و ضر فرق داره و بینشون من وجهه، و عرض شود که و گفتیم که اصل و معنای حقیقی عذا که ایزا هم تعدیه اون هست و باب افعال اون هست، همون کراهت، کراهت تکرره، ناراحت شدنه. ایزا هم یعنی ایجاد این کراهت و نارضایتی است، ناخشنودی تولید کردن در دیگری است. و لغات هم اینجور بود، عذر رجل عذن وسأل الیه المکروه، مقاییس اصل واحد و هو الشیء تتکرهه ولا تقر علی، یا در تحقیق داشت الاصل الواحد فی الماده ما یتکره ولا یلائم. اینا تعابیری بود که از لغت نقل کردیم و گفتیم همون کراهت قلبی میشه عذا و ایزا هم ایجاد کراهت قلبی در دیگری است، و کراهت هم طبعا دایره وسیعی داره، از اینکه حالا مهر گذاشته اینجا یک کسی جلوش رد میشه ناراحت میشه. در همین روایات اینجا داره که میگه که من محل سجدم رو میخوام یه فوتی بکنم، تمیز بکنم، انجام بدم یا نه. حضرت میفرماد اگر بغل دستی ناراحت نمیشه ایبی نداره. خب حالا قطعا این که حرام نیست که حالا یه فوتی میکنه یه ذره مثلا خوشش نمیاد. انواع این ایزا هست که قطعا حرام نیست. صبح تا شب آدم مسجد میره، حرم میره، خیابون میره میاد، خیلی کارا افراد انجام میدن که بغل دستیش خوشش نمیاد. سیگار داره میکشه راننده، این که سوار شده خوشش نمیاد از این سیگار. کسی نمیگه اینا که حرامه. خب ولی کراهت اینجا وجود داره طبق این معنایی که سابق داشتیم. اما در تقریر اول که این اطلاقات رو از اول از باب زیق فمرکیه محدود بکنیم، اینه که در بعضی از این کتب اصیل لغت این بود که در ناراحتی همراه با مشقت در اینها وارد شده بود. مثلا در همون مقاییسی که گفتیم اصلن صحیحون واحدون یدل علا خلاف رضا و المحبه، که اینم خیلی اطلاقش وسیع قرار میداد دیگه، اصلن یدل علا خلاف رضا و المحبه، همین که رضایت و محبت نیست، این که راحت اینقدر ضد رضا و محبت دایره وسیعی داره. اما در ادامه صاحب مقاییس اینجور میفرماد و یقالو بل الکره المشقه، بل الکره المشقه، کراهت اینه که یک سنگینی برای طرف داشته باشه، این اخص از اون کراهت قبلی است. این در مقاییسه که و یقالو بل الکره المشقه، علی رغم این که اولم ایشون فرمود اصلن صحیحن واحدن، ولی بعد میفرماد بل یقال و یقالو بل الکره یا الکره المشقه. این در مقاییس. در مصباح هم اینطور داره که ضد احببته، عرض شود که آذیته ضد احببته، و بعد میفرماد والکره المشقه والکره القهر. این در دو لغت آمده بود و ممکنه اون وقت کسی اینجا همون بحثی که دیروز هم به بعضی دوستان اشاره میکردیم اینجا جاری بکنه، بگوید که علی رغم این که برخی از این بزرگان فرمودن اصلن صحیحون، ولی اینجا مشترک لفظی داریم. دیروز ما عرض میکردیم که مشترک لفظی بارها گفته شده بر دو قسمه، لاقل دو قسم مهم داره. یه قسم اونجایی که لفظی عرض شود که حالا یا سه قسمه، یکی اونجایی که مشترک لفظی است میان معانی متباین، این یکیش درخت، یکیش خورشیده، یکیش چشمه، یکیش چشمه است، معانی متباینه. نوع دوم اینه که لفظ مشترک بین معانی باشه که بین اونها عموم من وجهه، که اینم یه جاهایی میشه پیدا کرد. نوع سوم اینه که لفظ مشترک بین معانی باشه که بینشون عموم مطلقه. و دیروز عرض میکردیم این اشتراک نوع سوم الا ما شاء الله در مصطلحات ساری و جاریه. برای اینم همیشه من مثالی که میزنم اوائل آموزش فلسفه مرحوم آقای مصباحه که کلمه علم رو که اونجا معنا میکنن میگن 5 تا 6 تا معنا داره، ما هم یه وقتی رسوندیمش تا بالای 10 تا 12 تا معنا براش گفتیم. واقعا معانی متفاوته. یه وقتی میگیم علم به این مسئله پیدا کرد، یعنی این تصدیق و تصور واحد اومد تو ذهنش. یه بار میگیم علم داره، یعنی یه دانش داره، یه دیسیپلینه، فقه، فیزیکه. یه بارم میگیم علم یعنی ساینس، مقابل دانشایی که به غیر روش تجربی به دست میان. اینا قشنگ معانیه، هر کدومش هم واقعا اصطلاح حقیقی الان و به همون معنام در جاهایی به کار میره. اینا میگیم که مشترک لفظی بین عام و اخصه و الا ماشاءالله در لغت ما این داریم. خیلی وقتا البته اینطوره که معانی اخص ابتدا به شکل مجازی به کار رفته ولی با گذر زمان تبدیل به یک معنای حقیقی شده. الا ماشاءالله ما در گفتارهای روزانه خود مواجه با این مشترکات لفظی بین العام و الاخصیم و عرشبت که در دیروز هم عرض میکردم در مکاسب محرمه در خیلی از این مباحثی که انجام شده این قاعده درش اعمال شده و به این رسیدیم که یه واجهی مشترک لفظی بین عام و خاصه. در روایات هم طبعا این اثر میذاره. الان در بحث عذا هم ممکن اینجوری بگیم عذا یه معنای عام داره که عبارت هست از همون تکرره، ناراحت شدنه که از در همه مراتب صدق میکنه. معنای دوم اون تکرره با مشقته، تکرره خاصه و شاهدش هم اینه که اینجا هم آمده. ممکنه کسی بگه که به نحو عرض شود که حقیقت معنای دوم اخصی داره، یا اگر به نحو حالا وضعم نیست یک نوع انصراف داره، اینم یکی دیگه انصراف داره. پس راه اول اینه که بگیم این اطلاقاتی که ما فکر میکردیم موضوع آن مطلق ناراحتی در شخصه و ایجاد مطلق ناراحتی در طرفه، این اطلاقات موضوعش این نیست. اطلاقاتش جای خودش محفوظ و اطلاق هیئت محفوظه، ماده هم اطلاق داره ولی معنای ماده از لحاظ وضعی یا انصرافی اذیت با مشقت، اذیت سطح بالاست نه اذیت متعارف عادی. این ارشاد که یک راهیست که اینجا ممکنه گفته بشه. اون وقت در مشترک لفظی بین معانی اخص و عام هم همیشه گفته شده اگر قرینه‌ای برخلاف مشترک بین متباینات که وقتی قرینه نباشه میشه چی؟ مجمل. قرینه معینه که نباشه میشه مجمل. اما در مشترک بین عام و خاص روشنه قرینه که نباشه اخص قدر متیقن بود گرفته بشه، عام میره کنار. خب اینجا میگیم که دو تا معنا داره، قدر متیقنش همون معنای خاصه، کره با مشقته و اون مقصوده در اینجا، بیش از اون دیگه ما دلیلی نداریم. اطلاق هم رو اون سواره، مازادش دیگه ما اصلا دلیلی نداریم. یا لااقل حالا تقریر دیگری میکنیم میگیم که معانی مشترک هم نیست، هیچ لفظ منصرفه به اون عرض شود که کره خاصه و با مشقته. این یک روش. بله دیگه مشقت عرفیه میشه. حالا این معانی عرفیه همیشه در مقام صدق چون طیف داره شکهایی هم وجود به وجود میاد. هر جا شک داره دیگه نمیدونه این موضوع دلیل هست یا نیست، اون اصل عدم جاری میکنه.
خیلی جوها هست مثلا ما میدیم مشکل چندانی نداره به تو مطمئن هست که حرام هست، مثلا با یه ریگی بزنیم به شیشه طرف هیچ اتفاقی هم نیمه اتفاقی دو طرف مثلا دارم چه پنجره رو باز کنیم بینن مشکل توش نیست حالا که حرام هست.
بله حالا این عرض میکنم این یک راهی است که ممکنه مطرح بشه. این راه گرچه فل جمله شاد بشه پذیرفت اما مناقشه ای که درش وارده اینه که عرض شود که از دو طرف یک مواد نقضی میشه براش پیدا کرد. از طرف مشقت های اون کرهای ضعیف همونطور که ایشون اشاره کردن ممکنه بگیم اگر کره ایجاد کراهت ضعیفه ای هم بود ولی این طرف داره با قصد ایزا اقدام میکنه، ممکنه بگیم این حرامه، با قصد ایزا اقدام میکنه این حرامه، یعنی با قصد ایزا. حالا این که به شیشه میزنه اون ضرر و ضمانت و اینا داره اون یه بحث دیگه ایست، ولی حالا ضرری هم نمیزنه، ولی با قصد ایزا بره وسط خیابون شکلک دراره، با قصد ایزا، این خیلی شدید هم نیست، ولی با قصد ایزا انجام بده، ممکنه بگیم از حیث ایزا نمیشه بگیم حرام نیست. این از یک طرف. از اون طرف هم گاهی مشقت شدیدی هم برای شخصی ایجاد میکنه، ولی او قصد ندارد. ممکنه بگیم ارتکاز، میگه اونم اشکال نداره، ضرر نمیسنه به طرف که ضامن باشه، ولی یه کاری میکنه که برای او خیلی سنگینه. مثل همون ساختمانی که عرض کردم، ساختمان کنار خونش میسازه 10 طبقه، اینم یه طبقه بیچاره ازم میره توی تجا. خب این واقعا براش مشقت شدید است، ولی او واقعا نمیخواست کسی را آزار بده، او داره کار خودشو میکنه. این مشقت شدید هم شاید باشه، یعنی کره شدید و مشقت هم شاید ایجاد بکنه، ولی قصد نداره اون کار را. این بگیم حرامه، معلوم نیست که اینو بگن. در تحریر هم یه تعابیری دارن در همین ساختمان اونها که همسایه ساختمانی میسازه، سایه آفتاب او را الالعبد میگیره، دیگه این خونه آفتابی نخواهد دید با این ساختمانی که جلوش ساخته شد، واقعا داره میسوزه. ولی امام هم در تحریر میفرمان نه، قصد اگر قصد ایزا نداشته باشه حرام نیست. این مناقشه‌ای که ممکنه به این وارد بشه.
علم داره دیگه، اینجا علم وقتی داره عرف اینجا رو علم هم صاحب قصد میگیره، برای طرف مثلا یکی از پشتون میدرد و میگنم قصد خودکشی نداشته، ما همین علم هم مصاحبه قصد میگیرن اینجا.
خب حالا قصد رو هم بعد بحث میکنیم. نه حالا فرض کنیم اینجا، فرض بکنیم مثلا علم به اینم نداشته، بعدها متوجه شده، میگیم اون وقت حرام مرتکب شده، حالا اون قصد ضمنی اونها مرز میکنیم بعد. این یک تردیدی از این جهت هست، ولی به لحاظ فنی اون مطلبی که عرض کردیم در این راه اول مطلب ساده‌ای نیست که بشه ازش عبور کرد. یعنی ممکنه بگیم که این دلیل حرمت اونها بیش از کره خاص را نمیرسونه، تکره برجسته ای را که ایجاد بکنه از این ادله میشه استفاده کرد، بیش از اون نمیشه استفاده کرد. و اگرم بیش از اون جایی دلیل حرمتی چیزی ارتکاز اون هست، دلیل دیگه باید پیدا بکنیم، این معلوم نیست برد داشته باشه. این طریقه اول در این منهج سومه که از اول این دلیل خود محدود کنیم. منتها خب تمام ارتکاز را حل نمی کنه، برای اینکه جاهای قصد و اینا اثر داره، در حالی که این اون مشکل رو حل نمی کنه. این یک راه. راه دوم در این طریقه سوم اینه که بیایم پای کره با مشقت را به میان نیاوریم، بلکه پای ضرر را به میان بیاوریم. بگیم در مفهوم اذا غیر از اون ایجاد و پیدایش کره و تکره و ناخشنودی، یه ضرری هم وجود داره، اضراری وجود داره. این هم یک احتمال دیگه، بگیم در واقع این اون بحث قبلی، اینجا هم اذیت یا اصلا کلن درش مفهوم ضرر دخالت داره که اینو ما قبلا نفی کردیم، یا اینکه لااقل بگیم اینجا هم دو تا مفهوم داره، یک ناخشنودی که همراه با آزا با ضرر نیست، این معنای عامه، یه ناخشنودی که همراه با ضرره، بازم دو تا معنای عام و خاص درست کنی. اینم شاهدش اونیست که در مفردات بود، که در مفردات اینطور داشت که الاذا ما یصل الی الحیوان من الضرر من الضرر اما فی نفسه او جسمه او تبعاته دنیویان کان او اخرویان. ببین قشنگ تو مفهوم اذا ضرر را دخالت داد. ما اون وقت جوری جورش کردیم، گفتیم نه این نیست، ضرر میگه از حیث همون تکره میگه، و تکره مثلا نوعی ضرره، ولی ظاهر این چیزی فراتر از اینه. میگه ما یصل الی الحیوان من الضرر اما فی نفسه او جسمه او تبعاته. بگیم معنای عزا اینه، یا لااقل این یکی از دو معنا هست، یه معنایی است که در او ضرر اخذ نشده و لذا میگفتیم بین عزا و ضرر من وجهه، یه معنایی هم هست که خاصه اون تکرر با ضرره، تو تکرر رو حتما با توش اخذ بکنیم نمیشه نباشه. خب معنای عام و خاص میشه، اون وقت نتیجه میشه که این مطلقات مقصود همون عذای با ضرره. خیلی از عذاهایی که ما میگیم اشکالی نداره و ارتکاز میگه مانعی نداره، عذاهایی است که درش ضرری نیست، کسی ضرری نمیکنه ولی خب ناراحت میشه. خیلی از این چیزایی که تو روابط طبیعی پیدا میشه کسی را ضرری را متوجه کسی نمیکنه ولی بالاخره خوشش نمیاد، بگیم اصلا اینا از این بحث بیرونه. اینم یه راهه، منتها این راه هم به اطلاقه نمیتونیم بپذیریم، برای اینکه آدم ارتکازش میبینه که یه جایی که ضرر با مشقت چیه از کراهت با سنگینیست و برجسته است، ولی اون که ضرر نداره میگه خب این حرامه دیگه، نمیشه بگیم از اینا خارجه. همون ماده نقضی که وجه اول گفتیم اینجا هم پیدا میشه. حالا یه دو سه دقیقه استراحتی بفرمایید.